منابع داخلی که ندارن میخواین که در حقیقت اونا هم هدف معین محدود را در حقیقت به وجود بیارن. از لحاظ بودجه عادی ما مشکل را نداریم. دولت افغانستان 3 میلیارد دلار روی لحظه دارن که خب که در خزانه نیست و در کجا هست که تلایده است، ولی بسر حرفایی که مقامات دولتی میزنن و مارکت واش کار را انجام میتن در حقیقت حدود 3 میلیارد دلار روی لحظه اینا دارن. از این لحاظ من فکر میکنم که خب اینا این مربوط میشه به این که در سال 1401 چگونه اوضاع چگونه است، یعنی معنا داره که اوضاع پرتشنج میشه و اوضاع جنجالی میشه یا اوضاع امنیت امنی خانی است. برای اینکه شما میفهمید که عمدتا منابعی که امارات اسلامی بالای زو استوار است اون منابع عمدتا گبرکات مثلا مسئله وش وش مطرح میشه، مسئله زکات مطرح میشه، فروشات در خطر املاک دولتی مطرح میشه، تشبثات املاک دولتی مطرح میشه و طرف ها و محصولات و غیرشان که وجود دارن. در حقیقت مجموع فشار بالای منابع داخلی است و منابع خارجی صفر شده.
در همین حال مقامات طالبان با اعلام این که نیاز به گروه های حقوق بشری ندارند، 5 نهاد مرتبط با این موضوع که در دولت قبلی افغانستان فعالیت می کردند منحل نمودند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت به دلیل این که این ادارات ضروری تشخیص دادن نشده و در بودجه گنجاندن نشده اند منحل شده اند. تحلیلی بشنوید از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل.
خب یک نظر وجود داشت قبلا که نمون آدها برای امکان افغانستان مفید واقع نشده، جوی که طرفانها را برای انداخته و امکانها را در برابر دیگر قرار داده که کسی گویا به حقوق خود نمیرسه، در حالی که اصل حق همون حق معروف یا حق اقتصادی و عدالت اقتصادی در جامعه است. هیچ کس از این کرده نمیتونه به شمول نهادهای حقوق بشر. به نام یکی از کسایی که اینجا آمدن و به نام کمک پولهای انگفت را به افغانستان وارد کردن و دوباره ایره به نام حقوق بشر از افغانستان خارج کردن، این بسیار سود نداشت در افغانستان. 20 سال گذشته برای ما نشان داد و یک تجربه بده بود که از این دولت فعلی هم آگاهی داشت قبلا. به نام نمیخواه که یک بودجه اضافی را از خرج دولت و این مردم بده. طبعا نهادهای خارجی هم علاقمند نیستن که بودجه از اینا را تامین بکنن. بنابراین به صورت طبیعی باید بر هم میخورد که خب به قول معروف یک نظم خیالی است و این نمیتونه که عملی باشه در افغانستان. و این نظم خیالی نه تنها در افغانستان بلکه در خود امریکا هم نتونسته که یک عدالت نسبی را بین مردم برقرار بکنه. اعتقاد مردم از این روز به روز کم شده.
با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو دری دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشین و شنونده برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم و در ادامه مبحث امامت به فراز پایانی زندگی امام کاظم علیه السلام و بخشی از دوران امامت امام رضا علیه السلام میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که قبلا هم گفتیم، امام کاظم علیه السلام با این که مدت‌های مدیدی در زندان‌های حکومت ستمگر هارون زندانی بود، هیچگاه از گفتن سخن حق باز نایستاد. در برنامه قبل یادآور شدیم که امام کاظم علیه السلام به خاطر ستم و فساد حکومت عباسی هرگز آن حکومت را تایید نکرد و راه مبارزه منفی با دستگاه ظلم را در پیش گرفت. آن امام برای تضعیف بنیانهای حکومت خودکامه عباسی دوستداران خود را از هر گونه همکاری با حاکمیت برحذر می داشت. در این حال مواردی استثنایی وجود داشت که امام با حضور یاران خیش در مناسب مهم حکومتی مخالفت نمی کرد. امام کاظم از وجود چنین افرادی در جهت پیشبرد اهداف نهضت خود بهره می جست. یکی از این چهره ها علی ابن یقطین است. او از جمله دوستداران و یاران نزدیک امام کاظم علیه السلام بود. او در نظام حکومتی هارون تا آنجا پیش رفت که به منصب وزارت دست یافت. او به لطف خداوند رهنمودهای امام کاظم علیه السلام و همچنین تیز هوشی خود موفق شد گامهای زیادی در جهت پیشبرد اهداف امام کاظم و یاری محرومان و ستم دیدگان بردارد. روزی علی ابن یقطین نزد سرور خود امام کاظم علیه السلام رفت تا از ایشان برای قطع همکاری با دستگاه بنی عباس اجازه بگیرد، ولی امام اجازه چنین کاری را به وی نداد و فرمود اشتغال تو در دربار خلیفه وسیله راحتی برادران دینی توست. امید است خداوند مشکلات را به وسیله تو برطرف کند و آتش دشمنی و توطئه آنان را خاموش سازد. ای علی ابن یقطین، بدان که کفاره خدمت در دستگاه ظالمان گرفتن حق محرومان است. همانطور که قبلا هم گفتیم، 14 سال آخر زندگی امام کاظم همزمان با حکومت هارون الرشید بود. در این دوران هارون بر فشار و تهدید خود علیه امام افسود و آن امام بخشی از این سالهای سخت و پرخفقان را در زندان سپری کرد. سختگیری بر علیه امام کاظم علیه السلام به آنجا رسید که حتی برای ضروری ترین کارها امکان دسترسی افراد به امام فراهم نبود. در دوران اسارت آن حضرت در زندان، گاه هارون ناگزیر می شد محل زندان امام را تغییر دهد، زیرا امام با رفتار و منش کم نظیر خود حتی زندانبانان را از نظر روحی متحول ساخته و آنان را تحت تأثیر قرار می داد. آخرین زندانی که امام کاظم علیه السلام به آن گرفتار شد، زندانبان سنگدل و خشنی به نام سندی ابن شاهک داشت. امام در آن زندان مخوف آلام و مصائب بسیاری را تحمل کرد، اما چون کوهی استوار ایستاد. در اینجا هارون در برابر استقامت بی‌نظیر و روح بلند و شکست ناپذیر آن امام تاب نیاورد و تصمیم گرفت ایشان را از سر راه بردارد. سرانجام در سال 183 هجری قمری به دستور هارون امام کاظم علیه السلام را در زندان مسموم کردند و به شهادت رساندند. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، فرزندش امام رضا علیه السلام مسئولیت امامت و رهبری امت اسلامی را بر عهده گرفت. دوران امامت آن حضرت 20 سال به طول انجامید. بدون تردید حضور تأثیرگذار ائمه در میان مردم، گنجینه عظیم علم و دانش آنان، زندگی ساده و سلوک معنوی و اخلاق کریمانه آن بزرگواران توجه هر انسان حقیقت طلبی را به خود جلب می‌کرد. خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همواره نزد مسلمانان محبوب و مورد احترام بودند. مردم به طور طبیعی آنها را با حاکمان فاسد و دنیاپرست اموی و عباسی مقایسه می‌کردند و همین موجب گرایش بیشتر آنها به امامان می‌شد. در این مقایسه ها چهره پاک و تابناک امامان که نوادگان پیامبر بودند بهتر نمایان می‌شد. کنکاش در سبک زندگی، شیوه رفتار و مکارم اخلاقی امام رضا علیه السلام به وضوح نشان می‌دهد که آن امام واجد شرایط لازم برای امامت و رهبری امت بود. آن امام شایستگی‌های مقام امامت را چنین توصیف می‌کند: امام داناترین، دادگرترین، پرهیزگارترین، بردبارترین، عابدترین و سخاوتمندترین مردم است. امام از پدر و مادر بر افراد بشر مهربانتر است و در برابر ذات پروردگار کاملا فروتن است. او در امر به نیکی ها و نهی از بدی ها جدیت دارد و همواره مردم را از کارهای زشت باز می دارد. امام رضا علیه السلام از بیان رسا، فصیح و اقناع کننده بهره داشت. امام در جریان مناظره ها با استدلال های قوی و حساب شده موضوعات را می شکافت و حقیقت را روشن می کرد. به همین خاطر جمعی از منکران امامت ایشان با مشاهده حقیقت از مخالفت دست برداشتند و به امامت ایشان اعتراف کردند. یکی از آنها حسن ابن علی وشای کوفی است. او برای آزمودن مقام علمی امام رضا علیه السلام مسائل را مکتوب کرد تا پس از ارائه به امام پاسخ آنها را جویا شود. زمانی که به خانه امام رضا علیه السلام رسید، به خاطر ازدحام جمعیت موفق به دیدار ایشان نشد. وی میگوید در این هنگام خادمی را دیدم که سراغ مرا از مردم میگرفت و میپرسید کدام یک از شما حسن ابن علی وشا است؟ گفتم من. او نامه‌ای به من داد و گفت این جواب سوالات توست. من با دیدن این معجزه مذهب واقفیه را رها ساختم و به امامت امام رضا علیه السلام ایمان آوردم. در مورد کرامت‌های اخلاقی امام رضا علیه السلام آمده است که آن حضرت کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. در معاشرت با دیگران بسیار خوش برخورد بود و با مردم با ادب و احترام و تواضع رفتار می کرد. هیچگاه افراد سائل و نیازمند را از در خانه خیش نمی راند. آن امام در هر شرایطی احوال خدمتکاران و اهل خانه را رعایت می کرد. یاسر خدمتکار امام می گوید امام به ما می فرمود اگر کاری داشتم و شما مشغول خوردن غذا بودید بلند نشوید تا از غذا خوردن فارغ شوید. امام رضا علیه السلام در مواجهه با اقشار گوناگون مردم همواره به حفظ آبروی افراد و شخصیت انسانی آنان اهتمام می ورزید. رفتارش با زیردستان و مستمندان محبت آمیز بود. چون سفره غذا آماده می شد، با همه افراد حتی خدمتکاران بر سر یک سفره می نشست و با آنان غذا می خورد. اگر به اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام رضا علیه السلام نظر بیفکنیم، می بینیم که در آن زمان جهان اسلام از لحاظ رشد علمی، وسعت جغرافیایی و رونق اقتصادی به پیشرفت‌های زیادی دست یافته بود. با این حال، فساد و استبداد حکومت عباسی همچنان ادامه داشت. دوران امامت حضرت رضا علیه السلام مصادف با حکومت سه تن از خلفای بنی عباس یعنی هارون، امین و مأمون بود. در 5 سال آخر امامت ایشان مأمون یکی از زیرکترین زمامداران عباسی حکمرانی می کرد. در این دوران بنیانهای فکری و اعتقادی جامعه اسلامی با چالش‌های جدی مواجه شده بود. به همین دلیل امام رضا علیه السلام برای مقابله با انحرافات عقیدتی و چالش‌های جدید فکری بر معرفی صحیح آموزه‌های دین تاکید می‌کرد و یارانش را به این امر ترغیب می‌فرمود. امام رضا علیه السلام این هدف را سال‌ها در شهر مدینه دنبال کرد. نکته دیگر آن که در عصر هارون الرشید و دوران پس از وی یک سری قیام‌ها از سوی شیعیان بر ضد حکومت ظالم عباسی شکل گرفت. این قیام‌ها مشکلات زیادی را برای حاکمیت عباسی پدید آورده بود. به همین دلیل مأمون پس از آن که بر حکومت استیلا یافت، سیاست و خط مشی جدیدی را در برخورد با شیعیان در پیش گرفت. او پس از مشاوره با نزدیکانش به این نتیجه رسید که بهترین راه برای کنترل تحرکات و اعتراضات شیعیان این است که امام رضا علیه السلام را به نزد خود در مرکز حکومت فرا بخواند. او با این شیوه می‌خواست حرکت‌های اعتراضی را کنترل و قدرت خیش را تثبیت نماید. به علاوه امام را از پایگاه علمی و مردمیش در مدینه دور کند. لذا در سال 201 هجری قمری با توطئه مأمون امام رضا ناگزیر شد مدینه را به مقصد مرو مرکز حکومت مأمون عباسی ترک کند. البته سفر امام رضا علیه السلام به خراسان آثار و برکات زیادی برای جهان اسلام به ویژه شیعیان داشت. امام در سفر خود به سوی مرو به هر شهر و ناحیه‌ای که قدم می‌گذاشت مردم مشتاقانه به سویش می‌شتافتند و جنب و جوش عجیبی در آنها پدید می‌آمد. در بخش‌های مختلف این سفر عظمت معنوی و مقام والای علمی امام رضا علیه السلام بیش از پیش نمایان شد. هنگامی که امام رضا علیه السلام در این سفر به شهر تاریخی نیشابور رسید، با استقبال بی‌نظیری از سوی مردمی که از نقاط دور و نزدیک برای زیارت آن حضرت گرد آمده بودند، روبرو شد. مردم با دیدن امام هیجان زده شده و جمع زیادی از شدت شوق می‌گریستند. غوغای عجیب در شهر بپا خواست. حضور دلباختگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نشانگر محبوبیت شدید امام رضا علیه السلام در نزد امت اسلامی بود. بزرگان شهر از مردم خواستند کمی آرام باشند تا از محضر امام کسب فیض کنند. پس از آنکه جمعیت ساکت شدند، حضرت به نقل حدیثی پرداخت که به حدیث سلسله الذهب معروف است. امام رضا علیه السلام با بیان سلسله راویان این حدیث که از طریق امامان قبل به پیامبر و سپس جبرئیل فرشته وحی می رسد، نقل می کند که حق تعالی فرمود کلمه توحید لا اله الا الله دژ و حصار من است. هر کس داخل حصار من شود از عذابم در امان است. سپس امام بعد از لحظاتی درنگ فرمود البته این شروطی دارد و من یکی از این شروط هستم. این حدیث گرانبها راه رهایی انسان و رسیدن او به سعادت ابدی را در عبارت کوتاه و پرمغز نشان می‌دهد. سخن امام در حقیقت به این نکته اشاره می‌کند که از شروط ایمان به توحید و یگانگی خدا پذیرش ولایت و رهبری امامی است که از جانب خدا تعیین شده است. دوستان عزیز، و پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه معرفت دینی را بروی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان راهی ارتباطی شما با ماست. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. در این لحظات ملکوتی و التماس دعای خیر داریم. Thank you.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
گلبانگ اذان مغرب و افق کابل از رادیو دری.
الله أكبر الله
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
اللهم كن لبنيك الحجة صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقته سلفكم. اللهم صرفني عن الهموم وبهشة الساد وبسوسة الشيطان.
ان شاء الله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکرده باشین. با ادامه برنامه های نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه منجی باشین.
زهی خجست زمانی که یار باز آید به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم بشتو به روح عدالت بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
ما پنهان امام منتظران با بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران باد بر تو سلام منتظران.
عزیزان، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نگران رهبری امت اسلام پس از خود بود، علاوه بر آن که از طرف خداوند امیر مؤمنان علی علیه السلام را خلیفه پس از خیش معرفی کرد و امام مهدی را نهمین فرزند از نسل امام حسین علیه السلام خواند، حتی نام امامان و اوصیای پس از خود را نیز به ترتیب ذکر کرد. در سوره نساء آیه 59 آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و اولیای امر خود اطاعت کنید. جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول این آیه از ایشان پرسید: یا رسول الله، ما خدا و رسول او را شناختیم، اولوالامر چه کسانی هستند که خدای تعالی اطاعت آنان را دوشادوش اطاعت خود و شما قرار داده است؟ پیامبر در پاسخ او فرمودند: آنان جانشینان من و امامان مسلمانان بعد از من هستند که اول ایشان علی ابن ابی طالب است و بعد از او به ترتیب حسن، حسین، علی ابن حسین و محمد ابن علی که در تورات و باقر معروف است و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس از محمد ابن علی نیز به ترتیب جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و پس از او فرزندش مهدی هم نام و هم کنیه من است. اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبتش طولانی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند بر عقیده به او باقی می مانند. در حدیث معروف لوح که از جانب خداوند هست و چندین حدیث دیگر از حضرت علی، امام باقر، امام صادق و امام رضا علیهم السلام نام جانشینان و امامان پس از پیامبر به همین ترتیب آمده و تأکید شده که آخرین آنها منجی موعود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
چشم قزل اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی زلال زار تو زیبا نگارم.
امام عزیزم، بیتابانه منتظر صیحه حضرت جبرئیل هستیم که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد.
شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت، شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت.
ارجمندان، آیه 59 از سوره نساء پیروی از امامان و اوصیای پیامبر را هم ردیف اطاعت از خدا و پیامبر بزرگوار اسلام قرار داده. در سوره احزاب آیه 33 نیز خداوند تأکید می کند: خدا چنین می خواهد که هر پلیدی و آلایشی را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیبی پاک و منزه گرداند. به باور مفسران این آیات حاکی از آن است که این بزرگواران از جمله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همچون جدشان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و اشتباه بدور هستند تا مورد اعتماد و اطمینان مسلمانان برای فرمانبرداری کامل قرار گیرند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های مهم منجی آخر الزمان عصمت و پاکی از هر فکر و عمل ناپسند و اشتباه است. اهمیت این خصوصیت از آنجا مشخص می شود که اگر مردم در تصمیمات و اقدامات رهبر یک قیام و حکومت جهانی خطا و لغزشی ببینند، در پیروی از راهش سست و گمراه و در اطاعت از او مردد می شوند. اما با وجود مقام الهی عصمت، همگان بر رهنمودها و تعالیم آن حضرت با رغبت و اعتماد کامل عمل می کنند و خیر و سعادت دو جهان را کسب می کنند.
خدا به حبیبش میگه من شفا میدم، اما در زمان ولی یأس به سبب او. یعنی الان باید بری در خونه امام زمان. خدا وعده داده من قطعا زمین رو تطهیر میکنم، پاک میکنم به وسیله آخرین ذریه تو از اعداد. شرق و غرب زمین رو تملیک حجت ابن الحسن میکنم، عالم را در اختیار او قرار میدم، بادها را به تسخیر او در میآورم، بهترین ابزارها و اسبابها رو در اختیار مهدی تو قرار میدهم، همه ی هستی رو در اختیار او قرار میدهم. او مظهر قدرت الله هست.
عزیزان، در دعاهایی که مربوط به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، انتساب ایشان به رسول خدا و اهل بیت ایشان فراوان به چشم می خورد. از جمله در دعای معروف به استغاثه و امام زمان می خوانیم: سلام بر تو ای مولای من، ای صاحب الزمان، سلام بر تو ای فرزند رسول خدا، سلام بر تو ای فرزند امیر مؤمنان، سلام بر تو ای فرزند فاطمه سرور بانوان جهانیان، سلام بر تو ای فرزند پیشوایان و حجتهای معصوم و پیشوای همه خلایق، سلام بر تو ای سرورم، سلام کسی که مخلصانه ولایت و سرپرستیت را پذیرفته است.
غم هجران تو معنا شدنی نیست که نیست، بی تو این دل به خدا وا شدنی نیست که نیست، گرچه بین تو و ما فاصله افتاده ولی بی خیالت شدنم ما شدنی نیست که نیست. بین ما یاز احال تو ما بی خبریم، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجودی که همه از تو نشانی دارن، بین تو لحظان تو پیدا شدنی
دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parsudi.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه.
بین ما یاز احال تو ما بی خبریم، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجودی که همه از تو نشانی دارن، بیت و لحظان تو پیدا شدنی.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر طالبان با صدر فرمانی دریافت حقوق اعضای این گروه با صورت همزمان از دو سازمان را ممنوع کرد. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی به تمام نهادهای دولتی دستور داده است تا اجازه ندهند کارمندان از دو سازمان مختلف معاش یا حقوق بگیرند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله، با سلام، وقت بخیر. از قندهار رهبر طالبان بار دیگر یک فرمان تازه را صادر کرده و در این فرمان از تمامی نهادهای حکومت افغانستان خواسته است که همزمان هیچ کس حقی ندارند که از دو نهاد همزمان معاش و یا امتیاز حقوق بگیرند. در دستور و فرمان تازه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان آمده است که هیچ کس در هیچ نهاد این حق ندارد و او با صدور فرمان به تمام نهادهای دولتی دستور داده است که کارمندان نمیتوانند همزمان از دو نهاد دولتی معاش دریافت کنند. در فرمان منصوب هیبت الله آخوندزاده افزوده شده است که در صورتی که ماموران دولتی از دو منبع یا از دو جای دولتی معاش بگیرند، هر دو معاش آنها قطع میشود. پارسال و پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وزارت مالیه این گروه از میزان معاش مقامات طالبان پرده برداشته و گفتش معاش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان 228 هزار و 750 افغانی و معاش ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء این گروه 198,000 و 250 افغانی می باشد. آن زمان هم حتی احمد ولی حکمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان گفت که پایین ترین معاش 5,000 افغانی از ماموران بست هشتم است. بر اساس معلومات وزارت مالیه در کابل وزیران حکومت طالبان 138,000 و 250 افغانی و والیان 91,500 افغانی معاش می‌گیرند. در حکومت پیشین معاش بر یک سیستمی بود که معاش شد چند برابر این فرامین تازه طالبان بوده و حتی معاشات امتیازی و دلاری بوده که همه آن اکثریت آن البته قطع شده است. از طرف دیگر گزارش های هم بودن که طالبان در چند منبع در برخ موارد معاش می گیرند و این دستور جدید رهبری طالبان هم نماینگر این هستند که حتما منابع طالبان و مسئولین طالبان یا مقامات طالبان معاش چند منبعی داشتند و از زمان خاطر رهبری این گروه مجبور شدند که چنین یک فرمان تازه را صادر کنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. افراد مسلح ناشناس سه مرد از جمله یک صراف را در شهر کندوز به قتل رساندند. حافظ عبیدالله عابدی سخنگوی پلیس طالبان در کندوز گفت پنجشنبه شب در حوزه چهارم اداره پلیس شهر کندوز مهاجمان مسلح یک صراف سرشناس منطقه به نام بارز پسرش و منشیش را به قتل رساندند. در این حادثه که در آن انگیزه مهاجمان مشخص نشده است دو فرد دیگر نیز زخمی شدند. با این حال گروه تروریستی داعش در افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد نیروهای این گروه سه تن از شیعیان را در شهر کندوز هدف قرار دادند که بر اثر آن دو تن کشته و یک تن زخمی شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت محمد اشرف غنی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی در مصاحبه با رسانه‌های خارجی فارسی زبان برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی و ادعا کرد برای جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره‌ای جز ترک افغانستان نداشته است. او یک بار دیگر فرار خود و غنی از کابل را توجیه کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و نظامیان پیشین افغانستان میگویند که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه یک معامله صورت گرفت و مقامات حکومت پیشین قدرت را واگذار کردند. گفته می شود که قرار بود عصر روز سقوط کابل یعنی 24 اسد یا فردای آن محمد اشرف غنی با حضور مقامات بلندپایه به قطر برود و با رهبران طالبان در خصوص انتقال قدرت به توافق نهایی برسد، اما پیش از آن از افغانستان گریخت. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری داخلی میان نیروهای طالبان در ولسوالی برکه این ولایت سه طالب کشته شدند. منابع محلی بر رسانه‌های افغانستان گفتند که این درگیری میان دو گروه از طالبان ازبک تبار و پشتون تبار در قریه گرداب جمالی ولسوالی برکه این ولایت در یک قرارگاه روی داده است. با گفته منابع در نتیجه این درگیری سه تن از طالبان پشتون تبار کشته و فرمانده این قرارگاه زخمی شده است. مسئولان محلی طالبان در بغلان در این مورد سکوت کردند. در این اواخر درگیری‌های داخلی میان طالبان در شمال افغانستان افزایش یافته است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی بر اقتصاد ایران و تامین مواد غذایی در این کشور فشار وارد کرده است. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست عالی رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری کووید 19 و آثار منفی درگیری‌های بین‌المللی مختلف همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 14 از تحریم‌های آمریکا رنج برده اثر گذاشته است. دخت روانچی اضافه کرد علاوه بر این میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی نیز بر اقتصاد ایران از جمله در تامین مواد غذایی فشار آورده است. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کمک کنندگان بین‌المللی موظفند با تعهدات خود عمل کنند و کمک‌های تکنیکی و مالی مورد نیاز را با اسبای خارجی مستقر در ایران ارائه دهند. دخت روانچی با اشاره به گزارش جهانی بحران‌های غذایی در سال 2022 و وضعیت کشورهای منطقه‌ای درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از نبود امنیت غذایی رنج می‌برند و به کمک فوری نیاز دارند. و افزود ایران با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی در افغانستان همکاری می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد در شرایط چالش برانگیز کنونی انتظار داریم که جامعه جهانی به مردم افغانستان در غلبه بر مشکلات کمک کند. وی با تاکید بر لغو محاصره غیرقانونی غزه و اوضاع سوریه هم اشاره کرد و گفت ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون‌ها نفر را در این کشور آواره، معیشت مردم را نابود، تجارت و تامین مواد غذایی و زراعی را مختل کرده و زیرساخت‌ها را آسیب زده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود کرده است. صدر اعظم آلمان در نشست خبری با امیر قطر درخواست خود از طرف‌های مذاکره کننده در وین برای لغو تحریم‌ها را مطرح کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان امروز در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای از طرف‌های مذاکره کننده در وین برای لغو تحریم‌ها خواست فرصت موجود برای رسیدن به توافق را از دست ندهند. امیر قطر نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری در زمینه حصول توافق در مذاکرات وین برای لغو تحریم برای کمک بعد دست یا به این توافق اعلام آمادگی کرد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از 27 دسامبر 2021 آغاز شد 11 مارچ 2022 با پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. از آن زمان تا کنون طرفین از پیشرفت در مذاکرات و کم شدن موارد اختلافی سخن گفتند، ولی موضوع تضمین‌ها و خارج کردن اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست قرمز و از مجموعه تحریم‌ها همچنان از مواردی است که آمریکا به عنوان ناقض برجام تصمیم سیاسی لازم را برای حل و فصل آن اتخاذ نکرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با مجموع برنامه رازهای زندگی و با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، امروز با شما دوستان عزیز از علل و پیامدهای افسردگی سخن میگوییم. یکی از اختلالات شایع روانی افسردگی است. این بیماری در رفتار فردی و اجتماعی انسان تأثیر عمیقی میگذارد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی، افسردگی پدیده ای است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید با وجود می آید. افسردگی نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمی را کاهش می دهد و موجب خستگی مفرط، بیخوابی، بی‌اشتهایی و حتی اختلال در عملکرد قلب و عروق می شود. از دیدگاه روانشناسی نیز، افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده ی عوامل محیطی و اجتماعی دانستند.
سلام، زهرا زهره‌بندی هستم، دکترای روانشناسی. موضوع مورد بحث امروزمون راجع به افسردگی هستش. افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی هستش. با توجه به شرایطی که این روزها در جهان ایجاد شده و بیماری کرونا گریبانگیر مردممون شده، افسردگی در حین بیماری و بعد از بیماری کرونا به وفور دیده میشه. علت اساسی افسردگی کاهش ناقل‌های شیمیایی مغز هستش که سروتونین یکی از اساسی ترین این ناقل هاست که ضد افسردگی عمل میکنه. اصلا به عنوان هورمون سرخوشی و لذت ازش نام برده میشه. علت‌های زیربنایی این کاهش ناقل شیمیایی میتونه موقعیت اجتماعی افراد، محیط کارشون، محیط زندگیشون، مشکلات مالی، نداشتن مهارت حل مسئله، نداشتن اینکه فرد نمیتونه مسائلش رو حل کنه، اون حالت آستانه تحمل پایین رو داره، تمام اینا دست به دست هم میده و فرد میره توی فازی که خودش رو سرزنش میکنه، از هیچ چیزی لذت نمیبره. در کل وقتی بهش میرسیم میگیم حالت چطوره؟ میگه حالم خوب نیست. عنوان کلی که فرد میگه که یا من افسردم، در صورتی که افسردم یک کلمه کلیه و یک سری علائمی از خودش نشون میده. غمی که حل نمیشه، فرد توی انزوا قرار میگیره و به صورت کل یک فرد تو مرحله گندیدن میره، مثل یک مردابی که راهش به رودخونه بسته شده، در خودش قرار میگیره، منزوی میشه، هیچ چیزی به نظرش خوب نمیاد، افکار منفیش بالا میره، خود ارزشمندیش پایین میاد، دیگه خودش رو یه آدم توانا و کارآمد نمیدونه و به دنبال اینها عوارض بروز میکنه، دیگه نمیتونه سر کارش مفید باشه، تو زندگی با زن و بچه یا همسرش خوب رفتار کنه و همینجور این زنجیره منفی جلو میره. اگر ما بذاریم که فرد بگیم که اشکال نداره، بذار تو خودشه، کم کم خوب میشه و دوباره یک ریتم خود به خودی بدیم برای این درمان، معمولا فرد درمان که نمیشه همچنان بیشتر و بیشتر در خودش فرو میره. همونطور که علتهای مختلفی داره برای ایجاد افسردگی، راهکارهای متفاوتی هم برای درمانش وجود داره. برای درمان افسردگی راهکارهایی که فرد از این انزوا، از این در خود ماندن نجات پیدا کنه، بتونه مفید باشه، از تواناییش استفاده کنه، کارآمدتر بشه، حتما باید با مشاوران متخصص مشورت کنه و راهکارهایی رو برای اصلاح رفتارش، شناختش، احساسش بگیره و بتونه یک زندگی سالمی رو در هر شرایطی، چه شرایط نرمال چه شرایط غیر نرمال، پیش بگیره. شاد و پیروز باشید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان، برنامه رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، یکی از مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. گوستاو لوبون، نویسنده فرانسوی، میگوید بزرگترین خدمتگزار عالم همان کسانی هستند که توانستند بشر را امیدوار نگه دارند. اگر نگاه منصفانه با آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموعه تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می‌گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی انسان است. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آیه 53 می‌فرماید: حتی به گناهکاران و کسانی که بر خویشتن ستم کرده اند تاکید می‌کند که از رحمت خداوند ناامید نشوید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همینجا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.